کاریشون در ارتباط با مرتا صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه، چه از طرف همکاراشون، چه از طرف ادیتورا و سردبیراشون، چه از طرف در واقع آدم هایی که مورد مصاحبهشونن. اون ویدیو خیلی به من الهام داد و یه جا برام خیلی جالب بود و این شد که اصلا تلفن رو برداشتم زنگ زدم به چند نفر ببینم اونا چه جوری زندگی کردن، کسایی که اون سالا داشتن ایران کار میکردن و الان وضع چطوریه. و واقعا سورپرایز شدم، برای اینکه فکر میکردم که خب محیط خبرنگاری خیلی محیط اداری و یه ذره دولتی هم حتی میتونه باشه و اصلا تصورم این نبود که خبرنگاری که این توانایی رو داره که اگر که یک مردی بخواد تعرضی بهش بکنه خبرش رو در بیاره یا پر بکنه اینو، اینقدر راحت مورد این تعرض قرار میگیره که تقریبا اغلب دوستای زن خبرنگار من دوچار این مسائل بودن. بعد شروع کردم مثلا راجع به این با دوستای خبرنگار غیر ایرانی صحبت کردم، بعد دیدم مثلا این همه جا هست، یعنی اصلا موضوع ایران نیست، موضوع خبرنگاری الان یه اسکاندال خیلی خیلی بزرگ است درباره یه خبرنگار مرد فرانسوی، یعنی در آمریکا هم هست، همه جا هست. دوباره بعد برگشتم به نقطه زن بودن، به اینکه خب تو به عنوان یه زن در واقع اصلا در قرار صدا نداشته باشی، یعنی اگر زنگ میزنی از یکی سوال حرفه‌ای بکنی حتی باید یه مطلقی ازش بشنوی، مثل اینکه حالا نمیخوام بگم عمومیش بکنم، ولی هممون این تجربه ها رو کردیم، من توی حرفه خودم و خبرنگارا حتما توی حرفه خودشون، بقیه آدم و پرستارا توی حرفه خودشون. این همون چیزیه که امروز راجع بهش صحبت میشه دیگه، این همون جنبشیه که به اسم
اینو در واقع به عباسی و علی عباسی
من پیشنهاد دادم که یه بکراندی بسازیم براش که این داستان توش باشه، حالا نه اینکه بخوایم خیلی روش در واقع تمرکز بکنیم که، ولی این گفته بشه که مشخص بشه که به هر حال این زن یک چنین مشکلاتی داشته و با وجود این مشکلات امروز همینقدر مصمم میاد مشهد و طرف میشه بالاخره با پلیس و نمیدونم دیگه، یعنی تو به اونجا میرسه که میره وای میسه تو خیام. همینجور که میگم، یعنی چون مسئله شد مسئله زنا برام و چون داستانه یه بخشش فاحشه هایی بوده که در واقع به عنوان فاحشه ازشون اسم برده میشه، زنهایی که شاید دست خودشون نبوده که انتخاب شاید نکرده بودن، که از فقر و از هزار و یک مشکل خیلی خیلی عمیقی که اصلا توی اون جامعه وجود داره شاید توی اون خیابون بایستادن، میدونی؟ بعد شروع کردم مثل فیلم های مستند راجع به این بحث دیدن و میگم هی بیشتر و بیشتر رفتم به سمت زن. بعد اصلا زن خود سعید تنهایی بر من در تمام این مدت که کستینگ میکردم پرسوناژ جالبی بود.
حتما مستند مازیار بهاری رو هم که دیدی؟
خب هزار بار دیده بودم، یعنی کم کم مسئله خبر خانم رحیمی بر من دیگه خانم رحیمی نبود، برای من مسئله زنها بود و در نتیجه یه ذره بعد اومدم اصلا تو خودم دنبالش گشتم از تجربه هایی که خودم تو ایران داشتم.
این اصلا موضوع خیلی خاص سوال میتونه باشه، فیلم نگاهی که در فیلم داریم، جامعه‌ای که نگاهش به زنان همواره به عنوان یک متهمه، در فیلم هم میبینیم کسی که به گفته خودش داره پاکسازی میکنه برای بخشی از جامعه قهرمان میشه و انگار اون زنان هیچ حقی ندارن و باید قربانی باشن، میتونه برگرده به اون چیزی که در زندگی گذشته جامعه‌ای که نگاهش خیلی ممکنه در لحظاتی زن ستیزانه است و همیشه زنان متهم هستن در هر اتفاقی که میفته. این احتمالاً تو اون اجرای نقش و تو اون دید نقش داشته.
شنیدم میگن نبوده اینطوری، اولا که توی فیلم آقای بهاری هست، حالا ما نمیگیم که آقای مازیار بهاری رفتن با تمام مردم ایران مصاحبه کردن، منم هیچ جا نمیگم که 100% مردم رفتن مثلا شدن طرفدار سعید تنهایی، به هر حال ولی این تفکر بوده و یه عده موافق بودن با کاری که این آدم میکرده. من شخصا توی زندگی شخصی خودم و داستانهایی که توی ایران داشتم اینو زندگی کردم، بله، برای بخشی از مردم تو ذهنشون بهتر بوده که من خودکشی کرده بوده باشم و مرده باشم و سورپرایز شدن که نکردم و صحبتش حتی رفت تا روزنامه ها هم کشیده شد که من نمیدونم بستری هم تو بیمارستان، در صورتی که یک لحظه من به این موضوع فکر نکردم. ولی در نهایت به نظر من هممون قربانی، یعنی میدونی حتی خود سعید تنهایی به نظر من قربانی این فرهنگ بوده.
دو وجه فیلم هم نمادین خوب، یعنی اتفاق خشونت و رابطه های جنسی، عمل جنسی تو اون موقع ساخت به اون قضاوت ها و اون نگاهی که ممکنه نسبت به این موضوع پیش بیاد فکر نمی کردیم؟
چرا فکر می کردیم؟ الان هم فکر کنم یکی از بحثای در واقع میدیا همینه، به خصوص تو فرانسه، که چرا اینقدر خشونت داره فیلم. چیزیه که فکر کنم مثلا علی میدونست اگه که حذف بکنه مخاطبش داره تعدادش بیشتر میشه، انتقادها هم بهش کمتر میشه. ولی واقعیت اینه که من اصلا موافق تبلیغ خشونت نیستم. من روی موضوعی کار میکنم در باره زنها در سینما ایران و متوجه شدم که در اغلب فیلم ها زنها یا کتک باید بخورن یا نمیدونم فوش بخورن یا میدونی، و این به نظر من این تبلیغ میکنه به هر حال اینو، و این میاد دوباره تو دل جامعه، یعنی دوباره همون دوباره تولید میشه، از تو جامعه میاد تو سینما، از سینما میره تو جامعه. کاملا من اینو قبول دارم، ولی یه اصطلاحی دارن فرانسوی‌ها میگن مجانی نیست، یعنی انقدر به موضوع رفت داره. اگه تو این خشونت رو احساس نکنی چجوری میجارش بهش فکر میکنی؟ و خیلی جالبه برای من که این الان چون فیلم در اومده به هر حال چند تا نمایش از فکرم بوده و آدم ها خیلی بیشتر دارن میبینن، زنهایی که از نمایش میان بیرون بدون استثنا، واقعا من هر کی رو میبینم انقدر متاثره، حالش بده، چشماش پر اشکه، همه برام بهم میگن من تا یک ساعت بعدش اصلا هیچی نمیدونیم، اصلا مرسی که اینا رو گفتیم. ایرانی و خارجی هم نداره همه.
درباره قضاوت ها درباره این فیلم، حتی فیلم پیشتر تهران تابو، یک قضاوت هایی همیشه هست، این که تصویر ایران رو شما میخواید سیاه نشون بدید، مخدوش نشون بدید، شما از این موضوع دارید بهره میگیرید و به تناوب هم تکرار میشه این موضوع. این فیلم هم میتونه به این قضاوت برای اون کسانی که اینجوری فکر بکنن دامن بزنه. دیگه الان برات مهم نیست یا تنبینشو داری که باهاش کنار بیاد؟
ببین، برای من مهم اینه که فیلم درست ساخته بشه، واقعی باشه. یه جاهایی قدرتش رو دارم که یا در واقع بهتر بگم تهیه کننده و کارگردان انقدر بهم اعتماد میکنن که فراتر از وظیفه‌ای که توی یه کاری دارم باهام مشورت میکنن. اتفاقی که توی این فیلم افتاد، انقدر این اتفاق افتاده که من تبدیل شدم به یکی از تهیه کننده های فیلم، توی تیتراژم هست. یه جاهایی این امکانو ندارم به عنوان بازیگر اونجا، فقط میتونم نقش خودم رو نجات بدم تا جایی که میتونم. و چیزی که مهم بوده برام این بوده که این فیلم واقعی باشه، میگم، یعنی حتی در حد انتخاب بازیگرا کوچکترین لهجه ها رو اجازه نمیدادم وارد فیلم بشه. این حرفی که تصویر سیاهی، اولا که دقیقاً جمله جمهوری اسلامی برای من، سیاه نمایی دیگه، اصلا اینو فقط من تو خبرگزاری فارس و اینا خوندم دارم در زندگی. و اینکه یه چیزی که خیلی جالبه بگم اینه که توی همین فستیوال الان دو تا فیلم دیگه هست در باره زنها و خشونتی که به زنها میشه. یه دونش اتفاقا یه قاتل زنجیریه توی گرناب توی فرانسه که زنها رو میکشه. خب اون سیاه نیست، نمیدونم اگه قرار اینو برداشت کنیم سیاه، هزار تا فیلم سیاه دیگه هم تو دنیا ساخته میشن. هر جامعه بالاخره مشکلاتی داره. همین الان دو دقیقه پیش خبرنگاری از من پرسید در نظر چقدر جامعه فرانسه، دقیقاً سوالش این بود که تو این فستیوال دو تا فیلم دیگه هم هست با موضوع فیلم شما و به نظر تو چقدر این تو فرانسه وجود داره؟ و یه روب داشتیم راجع به چقدر این تو فرانسه وجود داره حرف می‌زدیم. من خود آقای خبرنگار قبول داشت تو فرانسه. می‌دونین چی میگم؟ یعنی مشکل ما تو ایران اینه که نمی‌دونم چرا می‌ترسیم یه وقت از مشکلاتمون حرف بزنیم، نکنه ناراحت بشیم. از همه چی بدتر این که نکنه دنیا ببینه. بابا دنیا خودش پر از مشکله، اصلا هیچ اشکالی نداره آدم راجع به مشکلاتش حرف بزنه. سینما که همش بگو بخند و کمدی و نمی‌دونم داستان خانوادگی و سمبولیک و اینا نیستش که. بالاخره هر جامعه یه چیزای مشکلاتی داره که بعد راجبش حرف زده بشه. نکته سینما اصلا در اینه که میتونی باهاش مسائل رو فیکشن کنی، داستانیش کنی، قوی کنی، دراماتیزه کنی، مخاطبت رو به فکر واداری. اصلا من میدونی دیگه گوش نمیدم به این حرفا. تو هر کاری بکنی تو ایران میگن. و یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که من خیلی با ایران کانکتم. من رابطم با ایران هرگز قطع نشده. با وجود تمام داستانایی که برام اتفاق افتاده، هیچ وقت رابطم با ایران قطع نشده. من اصلا بعضی وقت از دوستای ایرانی بیشتر میدونم اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. اینه که این فلسفه اینم که شما بیرون ایران نمیدونین، اصلا دیگه من گوشام میگیرم نمیخوام بشنوم. اینطوری نیست. ما خیلی چیزا رو بهتر از اونا که تو ایرانن داریم نگاه میکنیم. اولا که میای از بیرون نگاه میکنی و انقدر نگاه بازتری پیدا میکنی. میدونین چی میگم؟ یعنی آره، الان من 10 سال خودم تو هر فیلمی کار کردم، محکوم شدم به همکاری در فیلم‌های سیاه‌نما بی خبر از ایران. آی اینا که اونجا اصلا چرا راجع به ایران حرف می‌زنن؟ به هر حال ببین، فرانسویایی که تو نیویورکن هم دارن فیلم می‌سازن راجع به فرانسه، راجع به فرانسه حرف می‌زنن، ولی هیچ فرانسوی نمیگه اونجا رفت نیویورک دیگه چرا داره راجع به فرانسه حرف می‌زنه، برای همون راجع به نیویورک حرف می‌زنه. اصلا نمی‌دونم این موضوع چیه ها، یعنی نمی‌خوام من واردش بشم، ولی به نظرم بهتر اصلا اینو خود آدم‌ها اصلا یه ذره شروع کنن سبکش کنن.
این روزا یه کلمه تکرار میشه درباره صحبت درباره تو، ققنوس، و همه در توصیف اتفاقاتی که افتاده هی میگن به اون اشاره میکنن. خودتو ققنوس میدونی الان؟ فکر میکنی الان ققنوس شده؟
ببین اینجوری
از خاکسترت آدم... برخواستی؟
خیلی عجیبه آخه آدم راجع به خودش اینا رو بگه، چون من راستش از لحظه که برام اون اتفاقات تو ایران افتاده داشتم کار میکردم تا خود امروز، یعنی ثانی من اصلا یه آدم مریضی هم در ارتباط با کار، من میگم سینما تنها امید من به این زندگی بوده. اینه که من اصلا هیچ وقت خاکستر خودم رو ندیدم راستش بخوام، ولی به هر حال آدم خود از توی تصوری بر خودشون میسازن دیگه، قضاوت میکنن. میگم همونقدر که من باید خودکشی میکردم، من باید خاکسترم میشدم و من از این خاکستر برخواستم. من فکر کنم الان مثلا به هر جایی برسم تو زندگی، تا دیروز یه نفر ازم میپرسید فکر میکنی که تو مثلا اگه 10 سال دیگه هم کار بکنی همه باز اینا رو میگن؟ من فکر کنم من رو تو خاک بذارن باز آدم میگن از خاکسترش رفت به خاک. میدونی چی میگم؟ یعنی این اتیکت ها رو آدم رو به آدم میچسبونن. خیلی هم قشنگه که فکر کنم من از خاکستر خودم برخواستم و اینا، ولی راستش بخوای من خودم هیچ وقت خیلی فکر نگم خاکستر شدم. یکی اینه، بعدم این که حالا آره بالا پایین داشته زندگیم، حتی از لحاظ روانی بالا پایین داشته، یه جایی کم رو بردم، یه جایی انرژی تا جایی که میتونستم گذاشتم. این راجع به همه هست، هممون این تجربه ها رو داریم. خیلی خودم اصلا قربانی ندیدم، یعنی که بخوام به خودم این برخورد بکنم، ولی این تصویری هم که ساخته شده تصویر قشنگیه. اون لباسی هم که اون روز من پوشیده بودم بی منظور، واقعا بعدم وقتی که این ریاکشن ها رو میبینم و اینا فکرم ای چقدر جالب، شبیه همون سیمرغه شد و همون داستان ققنوسه، و در صورتی که همه چی خیلی خودجوش داشت اتفاق میفتاد. لباسم دوست داشتم، یه دفعه اصلا انقدر رنگی بود و زیبا بود و انتخابش کردم.
و دو این واکنش هایی هم که میگن که یه سری ها که ما رو ببخش نسبت به اون دیدی که داشتن در اون زمان یا کاری که انجام دادن، اون فیلم رو دیدن، الان احساس میکنی میتونی ببخشی یا اصلا تو جایگاهی نیستی کسی رو ببخشی؟
نه اینم بحث سختیه. اینجور پیغامه رو خیلی سالهاست میگیرم، از وقتی که به هر حال این سوشال مدیا وجود داره و اینا، گهگاهی میخونم و گهگاهی چیز بد میبینم، گهگاهی هم از این صحبت ها میشه که من بچه بودم اون موقع، من نفهمیدم، نمیدونم الان اصلا ذهن ما بازتر شده، همه اینا. اتفاقا من از هم نکته مثبتیه، من منتظر نیستم کسی از هم معذرت بخواد، ولی دروغ چرا؟ خب بالاخره یه جای قلبم دلم قرص میشه، فکر میکنم که خب اگه همه این اتفاق افتاد برای هیچی هم نبود، یعنی اگه شاید دفعه دیگه برای نفر دیگه بیفته، آدم به جای اینکه اونطوری مثل دیوانه ها برن سراغ موضوع، شاید یه بار قبلش فکر کنن، حالا بعد شاید برن شاید هم نرن، ولی یاد این موضوع بیفتن و یاد این که چقدر خوششون ناراحت شدن از کاری که کردن 10 سال بعد دیگه نکنن، اینش منو خوشحال میکنه. ولی اینکه شخصی بگم، شخصیش انقدر برام کل مجموعه داستان پوچه که 15 سال زندگی یه آدمی انقدر دچار دگرگونی و تغییرات بشه، انقدر سختی من پامو از مملکت خودم ببرم بابت زندگی شخصی، هزار جور رفتار زشت با هم بشه که بعد بگم ببخش. من اصلا واقعا همونی که شما میگین، من در جایگاهی نیستم بخوام کسی رو ببخشم یا نه. من خودم در ارتباط با کسی که اون کار این اتفاق رو برام پیش آورد، دوست داشتم که به من اجازه بده من ببخشمش، که این بار ناراحتیمو ازش تا آخر عمر با خودم نکشم. هیچ وقت نخواست، هیچ وقت این فرصت رو به من نداد. منم آدم عقده‌ای نیستم، اصلا ذهنم مشغول اون آدم نمی‌کنم. منم اونو درک کردم، همجور که سعی تنهایی رو درک میکنم، یعنی به نظرم یه مجموعه ما رو به اینجا رسونده. اینه که اصلا خیلی خودم درگیر این حرف رو نمی کنم، چون اگه اونجوری باشه بقیه من هر روز بشتم این کامنت ها رو بکنم، بکنم وای حالا اون رو بگو که اون رو دید و بعدم مذارت میدونی، ولی به نظرم همه اینا نشونه خوبیه.